دور مدرسه اونم مشکلی نداره، اگر مدرسه به ما بگن ما راحت تر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. و زعم ابو الحجاج ابن معزوز ان ظاهر کلام سبویه فی المسمى تنوین الترنم انه عوض من المده، انه نون عوض من المده. عنایت بفرمایند عزیزان به بحث امروز، بحث در بیانهای موجود در تنوین غالی بود. ابن یعیش بیانی داشت که این تنوین را از مصادیق تنوین ترنم می‌دانست. جناب زجاج و سیرافی منکر این تنوین شدند. اما بیان سوم، جناب ابوالحجاج گفته است، بیان ایشون اینه به نقلی که جناب ابن هشام در اینجا داره، میگه ایشون گفته است که ظاهر کلام سیبوی این است که اون چیزی رو که تنوین ترنم می نامند در واقع نون عوض از حرف مد، همون الف و یا، تنوین نیست، نون عوض از، محضر شما عرض بکنم که اون حرف مد است، چون تنوین علامته و مثلا علامت عوض از حرف قرار نمیتونه بگیره. حالا در بیان ایشون، نه ایشون میگه نون در اینجا یک حرف مستقله، مثل نون من، نه نون تنوین، حرفیست عوض از یک حرف دیگر. نمیتونی میگه تنوینه که تنوین علامت باشه، علامت که نمیتونه عوض از حرف قرار بگیره. که بخب دوستان میدونن از این جهتش قابل تأمله، نونه قبلا گفتیم تنوین عوض از جمله داریم، فضلا از تنوین عوض از حرف. و یه جهته که اشاره کردن، اما خب ایشون چی میخواد بگه؟ ما داریم بیانهای چی رو میخونیم؟ بله؟ تنوین غالی رو میخونیم دیگه، درسته؟ بعد ابوالحجاج گفته ظاهر کلام سبویه اینه که اون چیزی رو که تنوین ترنم مینامند در واقع تنوین نیست، نون عوض از حرف مد. خب این چه ارتباط به تنوین غالی داره؟ بله، عبارت رو دقت کنیم. و زعم، ادامه همون مباحث داره میگه دیگه، چون بعدش هم باز یک بیان چهارمی داریم مربوط به همین تنوین غالی است، این وسط نمیتونه چیز تافته جدا بافته باشه. و زعم ابوالحجاج ابن، بخوانن دوستان، بله، معزوز دارید دیگه، درسته؟ بعض نسخ معذور داره، بعض نسخ معروض داره. لذا دو سه نقل آمده است، معذور، معذور و معروض. محضر شما عرض بکنم که بله 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 ظاهر آزاه. خب طبیعیه، حالا در این حد یک نقطه توی اختلاف نسخه ها ندیدم هم در حواشی بخوان چیزی بگن که حالا این چه هست و صحیحش مثلا چیه، نام پدر جناب ابوالحجاج چه بوده است. عبارت جناب حجت رو نگاه میکردم، ایشون تعبیرشون این بود که من خاطرم نیست که استادم چگونه قرائت میکرده و استاد کاملی هم ندیدم که از او سوال کنم که بالاخره این چیه، معزوزه، معروزه، معذوره. خب بالاخره ظاهرم مشخص نیست، این بزرگوار هم که نقل ندارن. الا ای حال ما همین معزوز میخونیم دیگه، کتاب خودمونو میخونیم چون علمی نسبت به این نداریم. بله دیگه اون دیگه نقل نشده. شما ظاهرم احتمالات موجوده در تصورتون رو میگید، بیشتر از اینم هست که شما تصور کردید. مغزوز، معرور، بعد مغروز، بعد مغزور، احتمالات خیلی بیشتر از این هست. خب اون ستایی که نقش شده همینه دید. زعم جناب ابوالحجاج ان ظاهر کلام سیبوی فی المسما تنوین ترنم، ظاهر کلام سیبوی در اون چیزی که تنوین ترنم نامیده میشه، ظاهر کلام سیبوی چیه؟ خبرش، خبر ظاهر، انه نون عوض من المده ولیس بتنوین. نون عوض از چیه؟ از اون حرفی که حرف مدی که حذف شده. بعدش میگه ولیس بتنوین، فکر نکنید حالا میگیم این نون عوض از اون حرف یعنی تنوین عوض، نه، ولیس بتنوین، تنوین بله نیست. نمیگم لیس به ات تنوین، این تنوینی که ما داریم میگیم به نام تنوین ترنم نیست، نه، لیس به تنوین، نکره در سیاق نفیه دیگه، یعنی هیچ نوع تنوینی نیست. لذا ظاهرا بیانش همینه که مثلا تنوین علامت اون حرف، علامت عوض از حرف نشاید. خب اما چه ارتباطی به بحث تنوین قالی داره؟ جایگاه این بیان و ارتباطش به تنوین قالی محضر شما عرض بکنم که چیه؟ ظاهرا ایشون میخواد اینو بگه، جناب ابوالحجاج میخواد بگه سیبه وی که تنوین ترنم را نپذیرفت، چون در اونجا حرفی داشتیم حذف شده بود، میخواستیم بگیم این عوض از اونه، ولذا اگر میگفتیم تنوین باشد، تنوین علامت، علامت عوض از حرف قرار نمیگیره. اما در ما نحن فی که ما معوضی نداریم، که در تنوین قالی ما معوضی به در شما عرض بکنم که نداریم، چیزی حذف نشده بگیم این نون عوض از اونه. لذا ظاهرا جناب سیبوی به قرینه حرفش در تنوین ترنم ملتزم به تنوین قالی ممکنه بشه، یعنی اون مشکل دیگه در اینجا وجود نداره. به همین خاطر ظاهرا ابوالحجاج میخواد بگه ما تنوین قالی به همین بیانی که آقایون میگن مثلا داریم، میگه نهایت چیزی که این عبارت ممکنه ازش استفاده بشود اینه. و زعم ابن مالک، بیان چهارم و آخرین بیانی هم که ایشان دارند، بیان ابن مالک. ابن مالک دو تا بیان داره، یه بیانش گذشت، در بیانهای قبلی ما یه بیان از ابن مالک نقل کردیم. بیان دومی هم که مطرح میکنن اینه که نامیدن تنوین به نونی که آخر قافیه های مقیده و مطلقه است، این مجازه، این نون حرف زاید غیر تنوینه. اگر بهش بگیم تنوین، اطلاق مجازی است، استعمال مجازی است. چرا؟ چون علایم تنوین رو نداره، مثلا مختص به اسم نیست، با الف لام جمع میشه، در وقف هم باقی میمانه، در حالی که تنوین نباید در وقف باقی بمانه. وقف به تنوین که نمیشه، که مثلا میگید جا از زید، میگید جا از زیدون در وقف، سکون وقفی، سکون نون تنوین نمیتونه باشه. اینا نشانه های اینه که این تنوین نیست، این تنوین نیست. خب ظاهرا ایشون مثلا همه اقسام تنوین رو میخواستن مختص به اسم بدانن، ولذا با الف لام جمع نمیشه و این خصوصیات رو مترتب میدونن دیگه. خب دیگران مبنا هم قبول ندارن دیگه، میگن چهار قسم از اقسام مختص به تنوین است، مابقی ممکنه در غیر اسم، مختص به اسم است، مابقی ممکنه در غیر اسم هم پیدا بشه. اینا رو بخونیم رد بشیم. و زعم ابن مالک فتحفه، ایشون در کتاب صحفه خودش اینجوری گمان کرده که ان تسمیت اللاحق للقوافل مطلقه والقوافل مقیده تنوینا مجازون، نامیدن نون ملحقه به قوافی مطلقه و قوافی مقیده که ما یکی رو بگیم تنوین ترنم، یکی رو بگیم تنوین قالی، این مجازه. و انما هو نون اخرى زائبه، یه نون دیگریه، نون تنوین نیست، نون دیگریست که زائده، حرف زائده. ولهذا لا یختص بالاسم، حرف علامت نیست، بلذات که اختصاص به اسم هم نداره. و یجامع الالف و اللام، جمع میشه با الف و لام. و یثبت بالفعل، وقف، نون باقی میمانه در وقف. چی در وقف باقی میمانه؟ حرف. علامت که در وقف باقی نمیمانه که. بلذا به این قضیه ایشون مثلا میگن که ما قبول نداریم. اینها بیان هایی است که در تنوین قالی مطرح شده. شما نقطه‌ای دارید آقای متحری؟ فلمسما تنوین ترنم، در اون چیزی که نامیده میشود تنوین ترنم. المسما یعنی اون نونی که، اون نونی که، نگه تنوین به وسط تنوین نگه چون میخواییم لفظش کنیم دیگه، اون نونی که نامیده میشود تنوین ترنم، انه اون نون عوضان منل مده، مفعول به هست، مفعول دومه تنوین ترنم برای المسما. و زاد بعضهم تنوینا سابعا، هفتمین تنوینی که مطرح شده تنوین ضرورت، قبلا هم دوستان داشتن در مباحث سیوطیشون. تنوین ضرورت تنوینی است که در ضرورت شعری به اسم غیر منصرف یا منادای مبنی بر ضم ملحق میشه. اولی رو در باب غیر منصرف، دومی رو در باب مبنی بر ضم. اونجا مثلا شاید نمیگفتیم تنوین ضرورت به این نام، اما خب میومد دیگه. دو تا مثال میزنن ایشون، من مثال ها رو بخونم. و زاد بعضهم تنوینا سابعا، بعضی یک تنوین هفتمی هم گفتن و هو تنوین ضروره. چرا بهش میگن تنوین ضرورت؟ چون فقط در ضرورت شعری است. در ضرورت شعری است یعنی چه آقای احترامی؟ بله؟ در ضرورت شعری است یعنی چه؟ خب حالا همون چیه؟
که تنبیه
چه ضرورت شعری، خلاصه بخواید بگید در ضرورت شعری است یعنی در چی استعمال میشه فقط؟ در شعر. احسنتون، بیانتون کاملا درسته. ضرورت شعری است یعنی استعمالش اختصاص به شعر داره، همین. این ضرورت معنی استقرار نگیرن دوستان. محضر شما عرض بکنم، به حبت تنوین و ضروره یعنی تنوینون استعمل فی شعر. تنوین ضرورته این تنوینون، تنوینی که استعمال شده در شعر، همین مقدار. و هو لاحق لما لا ینصرف، اون تنوینیه که ملحق میشه به غیر منصرف. که قول امرئ القیس، تبصر تبصر خلیلی هل ترا من ضعائن سوالک نقبا بین حزمی شعب عبی. تبصر یعنی انظر، نگاه کن. خلیلی هم که منادای به حذف حرف ندائه، هل ترا من ضعائن، من زائده، ضعائن جمع ضعینه به معنای کجاوه، سوالک جمع سالکه سیر کننده، نقب. محضر شما عرض بکنم که اون راهی که در کوهستان حزم شعب اب، حزم زمین ناهموار باریک، شعب ادم نام یک مکانیست. نگاه کن ای دوست من، آیا میبینی کجاوه هایی را که سیر کننده در کوهستانند؟ بین دو زمین ناهموار در مکان شعب اب. شاهد در الحاق تنوین به زعائن است که غیر منصرفه. لذا بهش میگیم تنوین ضرورت. وللمناد المضموم به منادای مضموم یعنی مبنی بر زن ملحق میشه، که قول الاحوال سلام الله یا مطرون علیها ولیس علیک یا مطر السلامو. چندمین بار این شعر رو میخونن؟ بله سومین بار دیگه، سندی سیوطی و اینجا بخونیم سلام الله یا مطرون علیها، اگر بیشتر نباشه سومین باره. درود خدا ای مطر بر او باد و نمی باشد بر تو ای مطر درود. این حالا جریانش هم ما در سیوطی اشاره کردیم. درود خدا ای مطر بر او باد و نمی باشد بر تو ای مطر درود. خب شاهد در الحاق تنوین است به مطر یا مطرون در مصرع اول که منادای مبنی بر ذم است تنوین پذیرفته. و کلامه صحیح. دوستان سرا رو بالا میکنن با ذکر یک صلوات عنایت میفرمایند. آمین. جناب ابن هشام میفرمایند، دقت کنن دوستان، کلام قائل این بعض درسته اما در منادای مبنی بر ذم. در منادای مبنی بر ذم در باب المنادا هم ما خوندیم که گاهی منادای مبنی بر ذم منون می شود ضرورتن، یا منون ضرورتن ما در الفیه داشتیم که یا ذم منون بود، محضر شما عرض میکنم که یا میگفتیم در مقابلش نصب دیگه، درسته؟ حالا تعبیر به نصب و ذم منون همین اختلاف تعبیرم اونجا توضیح داده شده. ذم منون اونجا هم تصریح میکرد جناب ابن مالک به دیگر از ادبا که مختص به ضرورت بود، اما در اسم غیر منصرف ایشون میگن این حرف صحیح نیست، چون تنوین در مثل زعائنه این تنوین تنوین صرفه، تنوین تمکنه، تنوین تمکینه، تنوین امکنیته، نامهای مختلفی داشتیه. چرا؟ چون شما غیر منصرف رو وقتی که خوندید در مباحث خودش، محضر شما عرض میکنم که در بحث غیر منصرف خوندید که بعضی از اسباب وقتی باعث منع از صرف میشن غیر منصرف در حالاتی میشه منصرف، غیر منصرف با بقاء اسبابش در حالاتی میشه منصرف. یکی از اون حالا چی بود؟ اضطرار بود. اضطرار جناب ابن مالک میگفت بل اضطرارن او تناسبن صرف ظلمن اول مصروف و قد لاین صرف لاضطرارن او تناسبن، که سوتی هم شروع کرد مثال زد برای تناسب، تناسب سجع و محضر شما عرض بکنم مواردی که اونجا به آیات مختلف و مثالهای مختلف مثال زد. پس اضطرار و تناسب اینها از گویا از اسباب صرف غیر منصرف هستند، یعنی غیر منصرف در این حالت که قرار میگیره میشه منصرف، یعنی میتوانه بشه منصرف. بعدم فرمود بل مصروف و قد لا ینصرف، اما خود محضر شما عرض بکنم که منصرف هم گاهی بلا دلیله میشه چی؟ غیر منصرف. لذا این موارد تنوینش همان تنوین صرفه، چون اسم غیر منصرف در اضطرار که قرار میگیره اضطرار باعث صرفشه، وقتی صرف هم شد تنوینش میشه تنوین صرف دیگه. پس محضر شما عرض میکنم این مورد رو نمیتونیم میگیم تنوین تنوین ضرورته، یه چیز غیر از تنوین صرفی است که مثلا در جایگاه خودش قبل از عدم انصراف داشته. عبارت رو دقت بفرمایید. و کلامه صحیح فی الثانی دون الاول، کلامش در منادا درسته اما در غیر منصرف درست نیست. چرا؟ لان الاول تنوین و تمکین، چون در اولی زعائن تنوینش تنوین تمکینه. لان الضرورت اباحت صرفه، چون ضرورت صرف رو جایز میکنه، باعث این میشه که اسم غیر منصرف جایز باشه منصرف استعمال بشه، منصرف استعمال بشه. ولذا دقت کنن دوستان، من هم جر داده به زعائم، علامت جرش خود کسره است، علامت جرش هم کسره شده، منصرف شده است این کلمه. وقتی منصرف شده خب تنوین صرف میپذیره دیگه. شما چرا میگید تنوینش تنوین زعائم؟ مثل اینکه مثلا یه زیدونی در یک شعر بیا، چون در شعر آمده که نمیشه بگیم تنوینش تنوین ضرورته، که تنوین تنوین صرفه، در غیر شعر هم بیاد همین طوره. و اما ثانی فلیس تنوین تمکین، اون دومی تنوین تمکین نیست. چرا؟ لان الاسم مبنی على الذم، چون اسم مبنی بر ذمه و شما میدانید مبنی مبنیات تنوین صرف میپذیرن و نمیپذیرن، نمیپذیرن دیگه، تناقض میشه، تناقض صدر و زید میشه. چون تنوین صرف یعنی اون چیزی که تنوین برش داخل شده مغربه، نشانه اعرابشه، ما بگیم بر مبنی داخل میشود. اونجا چون مبنیست، در مباحث سویتی هم عرض کردیم در ضرور اختصاص به ضرورت دارد، بنایش باعث این میشه که ما نتونیم بگیم تنوین تنوین صرفه، چون منافات داره با بنا. اما اینجا که منافاتی نداره، در ضرورت است باشه، اما تنوینش تنوین صرف است. البته خب بعضی ها تأملاتی داشتن در دفاع از قائل، اون بعض محضر شما عرض بکنم که گفتن مثلا بعضی از بزرگواران تعبیرشون اینه، این که آقایون میگن غیر منصرف در مواضعی جایز است منصرف شود، میگن یعنی جایز است مثل منصرف استعمال بشه و تنوین شبیه به صرف بپذیره. آی حجت در شرح خودشون این تعبیر رو دارند، میگن چون هر دو سبب باقی مانده، ما نمیتونیم بگیم حقیقتا منصرف شده. اینم که آقایون میگن منصرف شده است ولی استرار او تناسب صرف، صرف یعنی چه؟ صرف یعنی محضر شما عرض بکنم که شبیه به منصرف میشود، یشبه صرفه، شبیه به منصرف میشود، یعنی تنوین شبیه به تنوین غیر منصرف، منصرف میپذیره. لذا بهش بگیم تنوین ضرورت مشکلی نداره. حالا خب این حرفا رو قبلا هم یادم میاد مطرح کردیم، اینها به نظر قابل پذیرش نیست. شما اگر غیر منصرف الف و لام بپذیره چی میگید؟ بله، اگر مضاف بشود چی میگید؟ بله، غیر منصرفی است که کسره میپذیره، یعنی چه؟ لذا از بله موانی شما تو ذهنمون هست. محضر شما عرض بکنم که غیر منصرفی است که کسره میپذیره. اصلا حقیقت غیر منصرف یعنی چه؟ اصلا غیر منصرف یعنی چه؟ حقیقت خاصی داره، مفهوم خاصی داره، یا ما یفتح و بلجر رو بهش میگیم غیر منصرف، مفتوح میشه به واسطه عامل جر، خب اونجا مفتوح نمیشه به واسطه عامل جر دیگه. حالا این حرفا رو در بحث غیر منصرف اون مبانی که وجود داشته اونجا عرض کردیم. اینجا زقائمن کسره پذیرفته، یعنی باز بگیم شبیه به غیر منصرف کسره پذیرفته است. اینا تکلفات است که به نظر خیلی ضرورتی نداره و حق با جناب آقای ابن هشام به نظر میرسه باشه. و سامنن و هوت تنوین و شاز، هشتمین موردم تنوین شاز، تنوین است که به بعض اسماء مبنی ملحق می شود که فائدش صرفا ازدیاد فی لفظه، زیاد کردن لفظ، مثل بعضی از جاهایی که ما برای ازدیاد لفظ مواردی داریم، اینها رو بخوانیم قدرت چیم. و ثامنن و هوت تنوین و شاز، تنوین شاز که قول بعض هم ها اولائن قومو که، ها اولائن مبتدا، قومو که خبر. اولا تنوین تنوین صرف نیست، بلا میشه چی؟ ها اولائن دیگه مبنیه و بعضی مبنیات گفتیم ملحق میشه. این تنوین روش میگن تنوین شاز، تنوین محضر شما عرض بکنم که شاز خلاف قاعده آمده است دیگه، در اینجا استعمال شده. حکاهو جناب ابو زید، جناب ابو زید این رو نقل کرده که گفتن از علمای علم لغته، بیشتر در لغت معروفه ایشون. به همین خاطر این حکایتش هم حکایت مثلا قابل اعتنایی. و فائدتهم مجرد و تکثیر لفظ، فائدش هم مجرد ازدیاد فی لفظه. میگید یعنی چه مجرد ازدیاد فی لفظ؟ خب تو صرف که اینها رو دوستان دیگه حل کردن. گاهی عرب الفاظی رو، حروفی رو به یک کلمه اضافه میکنه بلا دلیل، بعد میخواد لفظ بیشتر بشه. کما قیل فی الف قبعثرا، در قبعثرا میدونید اختلاف، بعضی میگن الف الف تعنیسه، بعضی میگن نه الف الف زایده للالهابه، یعنی صرفا برای چی اومده؟ ازدیاد فی لفظ آمده است. قبعثرا نام گفتن یکی از علما بوده است، به معنای شطور بزرگ هم میاد، کاری به ترجمهش نداریم.
بفهم.
اگه همون حالا اگه حالا این گفتن هم یه ازده روش بنویده، یعنی تو اول تصمیم زمین رو شو زمین تمکین نگیریم که همون یه ازده حاصل بشه در معنی. تمکین که دلالت میکنه بر معرض بودن ها اولا، حالا معرضه مبتداست، چرا زمه اعرابی نپذیرفته؟
قصدمون هم
جبران
بشه دیگه،
یعنی هم ازیاد رو در نظر بگیرم. جواب عرض بنده رو عرض کنید، اینو حلش کنید، بعد برید یک چیز رو قصد یک چیز رو حلش کنید. وقتی مبنی است که ما نمی‌تونیم بگیم مغرب. آیه شرعی شما نکته‌ای داشتید؟ چون من شروع کردم شما دستی رو بلند کردید. اینا از فران عزیزان و ذکر ابن الخباز فی شرح الجزولیه، ابن خباز اقسام تنوین را 10 مورد ذکر کرده. جناب ابن خباز همه اقسام قبل رو ذکر کرده، اما تا به حال اقسام قبل شدن چند تا؟ 8 تا، ولی ایشون اقسام قبل رو 9 تا شمرده. تفننی در تقسیم دیگه. فقط مورد هفتم را که تنوین ضرورت بود و تنوین ضرورت بود برای اسم غیر منصرف منادای مبنی بر زن، ایشون هر کدام رو مستقل گفته، نگفته تنوین ضرورت، گفته تنوین غیر منصرف و تنوین منادای مذموم. لذا خود به خود اون چه کتاب حال عرض کردیم میشه 9 تا. یه دهمی هم داره ایشون به نام تنوین الحکایه. ایشون گفته مثلا نام یک مردی رو میذاریم عاقلتون لبیبه، عاقلتون لبیبتون. چون مثلا نام یک مردی رو میذاریم رجلون، فرق نمی کن. حالا عاقلتون لبیبتون نکته داره در مواسط بعد میان. تنوین در علمهای حکایت شده، به طور کلی تنوین در علمهای حکایت شده، به تنوین در این موارد میگیم تنوین حکایت. چرا؟ چون حکایت میکنه از تنوین در اسمی که علم شده. مثلا رجلون بود، بعد ما این رجلون رو علم کردیم، وقتی بود رجلون تنوینی داشت، این شد حکایت از حاکی از اون، به همین اعتبارش میگیم چی؟ تنوین حکایت. نام یک مردی بشود رجلون، بشه عاقلتون لبیبتون. مثلا جناب ابن هشام میفرماید بیان جناب ابن خباز خودش رد میکنه. به تعبیر امروزی ها میگن چیه؟ بله میگن پارادوکس ها. خودش رو نقض میکنه. چرا؟ چون ایشون میگه این تنوین همان تنوینی است که در محکیون انه دیگه، مگه نمیگه حاکی از اونه؟ بله حاکی از اون تنوین است دیگه. خب مسلماً تنوین قبل از حکایت، قبل از علم شدن تنوین صرف بوده، و الان هم تنوین صرفه دیگه. الان هم تنوین صرف است. لذا ایشون نمیپذیرن این حرف رو که ما تنوین حکایت داشته باشیم. و ذکر ابن الخباز فی شرح الجزونیه ان اقسام التنوین 10، اقسام تنوین 10 تا ایشون در شرح جزولیش گفته. و جعل کلا من تنوین المنادا و تنوین صرف ما لا ینصرف قسما برأسه، قرار داده هر کدام از تنوین منادا و تنوین صرف غیر منفرد را یک قسم مستقل ذا شد نه تا دیگه. قال ولا عاشر دهمیشن تنوین الحکایه مثل ان تسمى رجلا بعاقلة لبیبة فانک تحت لفظ المسمى به، حکایت میکنه اون لفظی رو که به اون نامیده شده. رجلون مجموعه عاقلتون لبیبتون این حکایت شده دیگه. ابن هشام میگه و هذا اعتراف منه به انه تنوین السر، خودش داره حکایت اعتراف میکنه به اینکه این تنوین تنوینه بله صرفه. هذا اعتراف از این ابن خباز به اینکه این تنوین تنوین صرفه. لأن الذي كان قبل التسميه حكي بعدها، اون چیزی که قبل از تسمیه و علم شدن بوده همون حکایت شده دیگه، همان حکایت شده است. خب چون همان حکایت شده است طبیعتاً خب اینم همونه دیگه. ما ابتداءاً چون یه نکته حداقل از جهت تصوری قابل دقت باز جام اثر داره، در مرحله اول تضعیف کنیم بیان جناب ابن هشام رو. ببینید اینکه تنوین همون تنوین در محکیون انه، یعنی نتیجهش این نیست که این تنوین تنوین صرف بشود. این ان خیلی روشنه، لازم نیست اون چیزی که حکایت میشه محکی همه خصوصیات محکیون ان رو بپذیره، که حالا عینیت بین اینها برقرار میشه. من این مثال بزنم برای دوستان. مثلا وقتی که میگیم ضربه فعلون، ضربه فعلون، و این ضربه حکایت شده یا نشده؟ شده دیگه. میگیم ضربه فی زیدون ضربه فعلون، حکایت از ضربه در زیدون ضربه میکنه. و این معناش اینه که محکیون انه ما که فعل است اینم فعل باشه. بله؟ الان ضربه در ضربه فعلون چیه؟ اسم یا فعله؟ اسم دیگه. معناش اینه که چون ضربه زیدون ضربه در ضربه زیدون عمل میکنه، این ضربه هم عمل کنه. معناش اینه که ضربه در ضربه زیدون چون معنای حدثی ضرب و زدن داره، ضربه در ضربه فعلون هم معنای حدثی و ضرب داشته باشه. بله؟ هیچ کدوم از اینا رو نداره، هیچ کدام رو نداره. محضر شما عرض بکنم یه مثال دیگه بزنم برای دوستان، حالا اون مثال اعرابی بزنیم. مثلا اگر گفتیم تو باب حکایت تو اعرابها بعضی از مواقع دقت کنید ما دو جور میخونیم. مثلا یک کسی میگه ضربت تو زیدن، تو حکایت به من پارسال اونایی که میومدن باب الحکایه خاطرشون هست این بحث، میگه ضربت تو زیدن، بعد ما میخوایم بگیم این زید کیه، چی بگیم؟ میگیم من زیدون. خب بله، اما از باب الحکایت چی میتونیم بگیم؟ بگیم من زیدن، من زیدن خبره یا مبتدای مؤخره، مرفوع باید باشه، مرفوع هم هست، اما لفظاً اعراب رفع رو نمیپذیره، علامت رفع رو نمیپذیره، نپذیرفته. میگیم من زیدن، خب این زید داره حکایت از چی میکنه؟ بله؟ حکایت از اون زیدن در ضربت و زیدن میکنه، زیدن در ضربت و زیدن میکنه. خب این محضر شما عرض بکنم که اعرابی که زیدن داره فتح آیا همان اعرابی است که تغییر به حرکت بکنم، حرکتی که زیدن داره آیا همان حرکتی است که زیدن در ضربت و زیدن داره؟ حرکت فتح در ضربت و زیدن اعرابی است یا غیر اعرابی است؟ اعرابی است. حالا در من زیدن هم حرکتش اعرابیه؟ یعنی وجه اعرابی که محکیون ان داره محکی هم داره یا نداره؟ نداره. وجه اعرابی که اونجا داره اینجا نداره. لذا لازم نیست همه خصوصیات محکی آن را محکی بپذیرد. پس میتونیم اینجا بگیم این تنوین، تنوین حکایته، مثلا تنوین صرف نیست. این بیان تضعیف فرمایش آقای ابن هشام میکنه. لکن ممکنه یه حرف بزنیم بالاخره در مثل عاقلتون لبیبتون، در مثل عاقلتون لبیبتون در حالات مختلف اعرابی اعراب تغییر میکنه یا نمیکنه، و در مثل رجلونی که حکایت بشه تغییر میکنه، میشه جا رجلون رأیت و رجلن مررت و به رجلن، مثل جا زیدون رأیت و زیدن مررت و به زیدن، یا نمیشه. اگر نشه که حرف جناب ابن خباب ثابت شده است، شکی درش نیست دیگه، یعنی اعراب بشه تقدیری، این هم رجلون علم شده باشه، یعنی رجلون دیگه ما نتونیم تغییرش بدیم، رجل علم نشده مثل زید، زید علم شده نه زیدون، زید علم شده، مثلا در حالات مختلف اعرابی تغییر میکنه. میدونید اسما حرکت اخیرشون در تسمیهشون دخالتی نداره. حالا اگر یک جای واضح بیاد در نظر بگیره، بگه من حرکت اخیر را در تسمیه مد نظر دارم، رجلون را علم کردم، زیدون را علم کردم، خب اگر این باشه دیگه حرف آخر توانای پذیرش حرکات رو نداره دیگه، این میشه حکایت، میشه حکایت، تنوینش هم میشه تنوین محکی، تنوینش هم میشه تنوین محضر شما عرض میکنم، اصلا همون تنوین حکایتی که ایشون بیان میکنه. اما اگر نه تغییر بکنه، اگر تغییر بکنه علل مبنا میشه. قبلا گفتیم مبنای جناب ابن هشام ظاهرا اینه که دو تا عنوان برای یک تنوین را در یک مصداق صادق نمیدانه، چون تغییر میکنه تنوینش میشه تنوین صرف دیگه، مبنی نیست. اگر حکایت تغییر نکنه حکم مبنی رو پیدا میکنه، طبق بیان قدما ما داریم عرض میکنیم که مبنی میشه، نه اینکه معرب بشه به اعراب تقدیری ها، دقت کنن دوستان. اما اگر گفتیم دوتا عنوان تنوین برای یک مورد صادقه، خب این مورد هم میگیم تنوین حکایت، هم میگیم تنوین صرف، یعنی تنوین صرف بودن مانع تنوین حکایت بودن نیست دیگه. یه مقدار شلوغ بود شد، اما بحثش چون قبلا هم کرده بودیم، اشارات کرده بودیم، خیلی مشکلی نداره. من در یک دقیقه تکرار میکنم عرایض رو، دقت کنن دوستان. ابن خباز میگه مثل رجلون علم شده تنوین چیه؟ بله تنوین حکایت. ابن هشام میگه این تنوین صرف، حکایت تنوین صرف میکنه، تنوین صرف. گفتیم این که محکیون انهش تنوینش صرف هست، لازمش نیست که تنوین خودش هم صرف باشه. خیلی از جاها اینجوری نیست، محکیون ان یه خصوصیاتی داره که محکی نداره. پس رد جناب ابن هشام رد تمامی نیست. بله به این بیان بیایم رد بکنیم، بگیم محضر شما عرض میکنم در حالات مختلف تغییر میکنه، رأیت رجلن مررت به رجلن جا رجلن، اگر تغییر بکند محضر شما عرض میکنم که و ما قبول نداشته باشیم دوتا عنوان تنوین بر یکی صادق باشه، اینجا میشه تنوین صرف. اگر قبول داشته باشیم هر دو عنوان باز میتونه صادق باشه، که مثلا قبول نداره. اما اگر تغییر نکند دیگه لفظ حکم مبنی رو پیدا میکنه، میشه مبنی. قدما محکیات رو مبنی میدانستن، بعض متأخرین مثل عباس هم مورد به اعراب تقدیری میدانند، اما اونها مبنی میدانستن. وقتی شدن مبنی دیگه تنوینش تنوین صرف نیست، تنوینش تنوین حکایته، این تنوینش در محکیان ان بوده حکایت شده. ظاهرا ابن خباز بخواد این رو بگه که تغییر نمی کند. محضر شما عرض بکنم که تغییر نمی کند و لذا حکم مبنی رو پیدا میکنه. مبنیست، چرا تنوین داره؟ تنوین از باب حکایته، تو محکیان ان بوده، توی محکی هم وجود داره.
اگر الفلامش برشه الفلام دیگه، این که مثلا مبنیه، این الفلامش چه الفلامی؟ عهده؟
اگر عالم علم بشه منظورتونه؟
اگر عالم علم بشه، مثلا اگر ما این جمله داشته باشیم علم بشه، من کی بابا بشه، من باید که همه ارزش رو باید یه بررسی بکنیم. فکر می‌کنم اگه ما بیافتیم توی این بیگاری که مثلا چون این حکایت علم شده،
خب این مثلا که شما میدهید این حکایت نیست، خب یعنی چه العالم حکایتا علم بشه؟
العالم مثلا جا العالم، مثلا این العالم که جا العالم مثلا خواهد
احضار شما عرض بکنم که عالم را علم کردید با الفنام دیگه. خب عالم را علم کرده اید با احضار شما عرض بکنم الفنام. اینجا دیگه نمیگن حکایت شده است. حکایت شده یعنی چی؟ مهدیان عن شما چی الان؟ یعنی العالم در جا العالم رو علم کرده که معنا نداره. یعنی چه العالم در جا العالم رو علم کرده؟
نه در عالم چیه
با حکایتش میکنم؟
یعنی که العالم
بیجا العالم مثلا این درسته، این پس این درسته. خب حالا
ما خواهد این عرفنام یه بار دیگه عرفی
بکنیم. خب همینطوره، همینطوره میگیم یه الفنام چه الفنام نیست، همینطوره بلاخره یه الفنام چه الفنام نیست، اینجا هم بحث میشه. این الفنام چه الفنام نیست، بلاخره الفنام مستعمله. حالا بعضی هم میگن این موارد چون همه با هم حکایت شده جز حروف یک کلمه هست، علف نام زائده هم داریم یه حرفو که بعضی هم میزنم میگن شما چه کلام این موارد جدا بحث کنیم. نه اینا جز حروف کلمه هست. وقتی علم شد الناصر رو علم کرد برای شخصی فقط میکنی العزا مثلا اون نام اون بوتی علف نام جز حروف کلمه هست، یا الذی رو مثلا این بحث داریم دیگه بعضی علف نام جدا میکنن بعضی. طبق اون مبنا حرف شما درسته، طبق اون مبنا حرف شما درسته، ولی خب فرض بر اینه که خیلی ها اون حرف رو قبول ندارن، به اعتبار ماکانش میگن این علف لام جدا محسوب میشه. حالا این که در حین علمیت جزء همین حروف کلمه است، اما به اعتبار ماکان علف لام جدا بوده، دو تا کلمه کنار هم قرار گرفته. خب میگیم اون کلمه‌ای که قبلا یه معنایی داشته الان چیه؟ الان تو معنا باقی مانده یا نمانده؟ این نکته یه دیگه. الثالث نون الاناث، سریع عرض کنیم دیگه تا جایی برسیم. بله اینم عرض کنم اصلا فرصت هست. نون جمع مؤنث در دو حالت استعمال داره، یا به صورت اسمی، اسم است و ضمیر، یا به صورت حرفی، حرف است و علامت. نون است و اسم است و ضمیر در مثال در مثل النساء یذهبن که اینجا نون اسم ضمیره، ضمیر جمع مؤنث است. حرف است و علامت در مثل همین مثال اما در لغت اکلونی البراقی است. شما میگید یذهبن النساء، اینها جسارت به دوستان که ما بخواییم معطل بشیم. از ثالث نون الاناث و هی اسمون فی نحو ان نسبت و یذهبن اسم است ضمیر است و حرفون فی نحو یذهبن النسبه فی لغت من قال اکلونی البراقی، فراغذی لغت رو که دوستان بلدن دیگه درسته؟ فاعل اسم ظاهر باشه نباید ضمیر بیاد، اما گاهی ضمیر میاد، یعنی چیزی که شبیه به ضمیره، البته در ترکیبش اختلافه. اینجا طبق چه ترکیبی ما داریم بحث میکنیم؟ 4-5 ترکیب نقل کردن. طبق چه ترکیبی؟ که البراقی سر ما چه کار کنیم؟ فاعل بگیریم، واو رو علامت بگیریم، علامت جمع بگیریم صرفاً. نه مثلا براقص بشه مبتدای مؤخر، اکلونی بشه خبر مقدم، یا فاعل اون ضمیر باشه واو باشه البراقص بشه بدل برای او. این تراکیب اگر باشه که خب باز هم نون یذهبن میشه نون ضمیر، نون اسمی. طبق این که نون صرفا علامت باشد به عنوان جمع مؤنث، یا در اکلونی البراقص واو علامت جمع مذکر باشه، این بحث پیش میاد که اینها نون در یز حبل نسمه نون حرفیست و صرفا علامت قرار میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.